بسیار خوب. سلام حسین جان.
سلام رضا جان.
من خیلی باز ممنونم از وقتی که میدی. من گفتیم موضوع امروز رو که قضیه رابطه زبون محاوره و نوشتاری و چیزهای دیگه است، لطفاً خودت معرفی کن و شروع کن.
خب ببین، بذار ما هم درباره زبان گفتار و زبان نوشتار حرف بزنیم به طور کلی و طبیعتاً بیشتر به فارسی مراجعه بکنیم، ببینیم که چه تفاوت‌هایی بین زبان گفتار و زبان نوشتار هست و چقدر فارسی ممکنه با هر زبان دیگری، زبانی که ما میشناسیم و باهاشون آشناییم، ممکنه تفاوت داشته باشه یا شباهت داشته باشه و آیا این تفاوت بین گفتار و نوشتار در فارسی چیز غریب یا منحصر به فردیه یا مشابه زبان‌های دیگه است و با همین باید باهاش همونطوری مواجه شد که با زبانهای دیگه مواجه میشه. اول بذاریم مثلا اینجوری مطرح کنیم. اینو قبلا من توی گفتگوهایی که درباره خط و مسائلی داشتیم گفتم من، ولی تکرار میکنم به مناسبت این موضوع که ما وقتی میگیم زبان، معمولا به طور عادی مردم وقتی میگن زبان فکر میکنن و میدونن داری به چی دارن حرف میزنن، ولی یعنی در ذهنشون اینه که درباره یک وسیله ارتباطی خیلی معینی دارن حرف میزنن. وقتی میگن زبان انگلیسی فکر میکنم دارن راجع به یک صورت خیلی معین زبانی دارن حرف میزنن، یا زبان فارسی همینطور. تا حالی که قبلا گفته بودیم که زبان در واقع یک چیز نیست. زبان، وقتی ما میگیم زبان انگلیسی یا زبان فارسی، یعنی مجموعه ای از گونه های مختلف زبانی. یعنی وقتی میگیم زبان فارسی، در زیرش زبان گفتاری تهرانی جا میگیره، زبان نوشتاری ادبی فارسی جا میگیره، لهجه کرمانی و اصفهانی و یزدی هم در زیرش جا میگیره، اون گونه فارسی که در کابل هم بهش صحبت میکنن در زیر همون جا میگیره، همه اینمش زبان فارسی. پس وقتی ما میگیم فارسی، ما از چی داریم حرف میزنیم؟ ببینیم این که ما میدونیم که این گونه های مختلف از تهران تا کابل تا دوشنبه تا فرض کن اهواز، همه اینا یه مقداری تفاوت دارن. تفاوت ها میتونه کم یا زیاد باشه، پس ولی ما با همه اینا میگیم فارسی. پس زبان یه مجموعه ای از گونه های مختلفه وقتی ما میگیم زبان. خب ما میخوایم روی دو تا از اون گونه ها امروز درجهشون حرف بزن. قبل از اینکه یعنی گونه نوشتاری و گونه گفتاری، خب قبل از اینکه به گونه نوشتاری و گونه گفتاری من بپردازم، باز یه نکته حاشیه‌ای دیگه هم بگم که فقط جلب توجهمون رو میخوام بهش جلب بکنم، نمیخوام راجعش بحث بکنم. اینکه در کنار در از میان تمام این گونه های مختلفی گفتیم، یعنی مثلا در مورد فارسی گونه تهرانی، گونه شیرازی، اصفهانی، گونه ادبی، گونه لاتی تهرانی، عوامانه تهرانی، فارسی و همه اینها، یک گونه ای هست که ما در دنیای کنونی گونه معیار یا استاندارد تلقی میکنیم. یعنی اون گونه زبانی رو که در آموزش پرورش، در رسانه ها، در اسناد رسمی، در دادگاه ها، در محیط های کاملا رسمی مثل دادگاه ها به کار می‌بریم، ما به این میگیم گونه معیار یا گونه استاندارد. میدونید
مثلا منظور که برای هر زبانی معمولا یه گونه استاندارد
هست. دقیقا هر زبانی یه گونه استاندارد داره در واقع. یا بهتر من به تو بگم که نه هر زبانی، بلکه هر جامعه زبانی. چرا تعرض میکنم میگم هر زبانی؟ برای اینکه یک زبان ممکنه بین چند جامعه زبانی تقسیم بشه. مثلا انگلیسی، انگلیسی آمریکایی با انگلیسی بریتانیایی فرق میکنه اون گونه معیار یا استانداردش. میدونید خیلی از بریتانیایی ها ممکنه که لهجه آمریکایی رو مسخره کنن حتی یا ممکنه آمریکایی‌ها چیز رو گونه بریتانیایی رو بیش از حد کتابی و ادب زده و چیز مسخرهش بکنن بیش از حد. یعنی که این چیز خب میدونید بنابراین در واقع هر جامعه زبانی یه گونه استاندارد داره برای خودش و گونه های دیگه گونه های زیر معیار یا زیر استاندارد تلقی بشن. خب بنابراین در کنار تمام این گونه های مختلف که قبلا هم گفته بودیم ما گونه های تاریخی داریم مثل فارسی کلاسیک، فارسی قدیم، گونه های جغرافیایی داریم مثل لهجه ها و گویش های مختلف، گونه های اجتماعی داریم مثل گونه لاتی، گونه عوامانه و اینها، گونه های موقعیتی داریم مثل گونه مثلا عددی. خب گونه عددی فارسی با گونه گفتاری فارسی فرق میکنه. گونه شعری داریم که با گونه خود گونه عددی گونه شعری داریم. ما بعضی از صورتهایی رو هست که فقط در شعر به کار میبریم، مثلا در حتی در نثر ادبی هم به کار نمیبریم، میدونید. و اینها تفاوت دارن با هم دیگه در موقعیت های مختلف. گونه رسمی و غیر رسمی داریم، میدونید، که جایی به گفتار نوشتار نداره. مثلا من اگه به تو بگم که بعد از ظهر تشریف میارید خونه ما، این کاملا گفتاریه، ولی گفتاری رسمیه. یعنی گفتار حتما غیر رسمی نیست. گفتار میتونه رسمی باشه، میتونه غیر رسمی باشه. میدونی همونطور نوشتار میتونه رسمی یا غیر رسمی باشه. در نتیجه در کنار تمام این گونه ها ما میایم گونه اول معیار یا استاندارد رو که گونه ملی یا گونه عمومی و سراسری یک جامعه زبانی یک کشور، یک جامعه سیاسی، بهتر جامعه زبانی میگم جامعه سیاسی هست، مثل این که فرانسوی پاریسی گونه استاندارده در پاریس، در فرانسه، کشور فرانسه، در جامعه سیاسی فرانسه، یا گونه آکسفوردی و کمبریجی در بریتانیا گونه استاندارد تلقی میشه که با گونه عوامانه لندن مثلا فرق میکنه کاملا. در آمریکا مرکزیت خیلی مشخص نیست، ولی احتمالا گونه نیویورکی یا گونه واشنگتنی، گونه ای که مثلا CNN در برنامه‌های خبریش به کار میبره، اما میدیا به طور کل رسانه ها در آمریکا به کار میبرن، احتمالا گونه معیار یا استاندارد تلقی میشه.
آره، من در این مورد شنیدم، بدون اینکه بگم تحقیق کردم یا زیاد دنبالش رفتم، حالا که گفتید شنیدم که میگن لهجه نورت میدوست تمامیش لهجه استاندارد آمریکاست که برمیگرده به حدود شیکاگو و ایلینوی و اونورا. من اینطور شنیدم.
بازم
به نیویورک، به نیویورک هم نزدیک.
دقیقاً به نیویورک هم نزدیکه. باز این میدوست در واقع قسمت شمال آمریکاست. باز جوری درست که میای این لحظه تفاوت میکنه. دقیقاً شاید به نیوانگلند نزدیک باشه و شاید نیوانگلندی در واقع نسبتاً، من حالا از نیو همشایر و مین و اونجا اطلاع ندارم، ولی ماساچوست و نیویورک شاید نسبتاً که وقت میشه میدوست، شاید این قسمت از آمریکا لهجهش نسبتاً لهجه معیار باشه که در رسانه های آمریکایی هم در واقع همون لهجه هست تقریباً به کار میره دیگه. خب بنابراین این گونه معیار مهمه. حالا در مورد مثلا فارسی هم باز ما گونه معیار تهرانیمون، ما گونه در گفتار لهجه تهرانی رو گونه معیار تلقی میکنیم، گفتار تهرانی رو معیار تلقی میکنیم، هم در تلفظ هم در صورتهای زبانی دیگه، که خب این متفاوته. اگه تو به افغانستان بری طبیعتا برای اونها این معیار نیست، برای اونها ممکنه که لهجه کابلی یا لهجه هراتی برای فارسیشون معیار باشه.
درسته.
ممکن حتی کابلی هم نباشه و حراسی مثلا یه مقداری معمولا گونه معیار گونه‌ایه که پرستیژ اجتماعی با خودش میاره. یعنی کسانی که به نوعی لهجه دارند برای ارتقای اجتماعی تلاش میکنند که گونه معیار رو فرا بگیرن، برای اینکه کمک میکنه بهشون که در سطح اجتماعی خودشون رو بالا بکشند، مثلا کار بهتر پیدا میکنند، گوینده بهتر میتونن بشن اگر به رادیو تلویزیون بخوام برن. یک گوینده رادیو تلویزیون فرض بر اینه که نباید لهجه داشته باشه. همه جای عالم همینطوره، تقریبا همینطوره. بنابراین برای ارتقای اجتماعی این مهمه. طرف میخواد استاد دانشگاه بشه، سخنرانی، درسته. حالا دنیای امروز یه مقداری روادارتر شده و به خصوص دنیای غرب روادارتر شده، از ایران پیشرفته تر از این جهت که یه مقداری لهجه ها رو در محیط های عمومی راحت تر قبول میکنن الان. ولی حتی در ایران هم یه سخنرانی اگر لهجه ترکی داشته باشه قبولش میکنن دیگه حالا، و این لهجه لوری اگر داشته باشه یه ذره سخت‌تر ممکنه بشه مثلا. میدونید چون ترکی به جهت تاریخی الان برای ما پذیرفته شده تر شده دیگه، ولی لوری هنوز ممکنه دهاتی تلقی بشه.
درسته. این حرفی که میزنید و کسایی که مثل من که با یک اقلیت که چرز کنیم با لهجه های دیگه هم سر کار داشتن، در مورد من لهجه گیلکی و اونجا رفت آمد داشتن، قشنگ میبینم که از قدیم هم بوده دیگه، برای وارد شدن به اصطلاح محیط عام جامعه سعی میکنند، آدم ها سعی میکنند لهجه تهرونی رو تقلید کنن یا لهجه هاشون رو تهرونی تر بکنن. این کاملا مشخص، اینو درست
میگه. دقیقا من فکر میکنم که وقتی یه مسئله اجتماعیه دیگه، مسئله یه بهتر کردن موقعیت، برای اینکه همیشه گونه معیار پرستیژ داره و اینکه در فرانسه شما ره ها رو ره تلفظ بکنید یا مثل شهرستانی ها ره تلفظ بکنید، در پاریس ره تلفظ میکنن، ولی از پاریس که میرید بیرون در بسیاری جاها ره تلفظ میکنن، ری عادی تلفظ میکنه. خب این چیز دیگه، این جده پرستیج میکنه اگه شما غیر تلفظ بکنید، یعنی لحظتون به پاریسی نزدیکتر و خیلی
شکره.
حالا از این حاشیه ها بریم برگردیم به سر موضوع اصلیمون، که بس به هر حال ما درباره گونه معیار حرف میزنیم و گونه معیار نوشتاری و گونه معیار گفتاری. باز خود گونه معیاری ممکنه یک معیار، یک گونه معیاری معیار نوشتاری باشه یا گونه معیار گفتاری باشه، یا هر دوش هست در هر جامعه مثل جامعه انگلیسی. گونه نوشتاری چه تمایزی هست بین گونه نوشتاری و گونه گفتاری؟ گونه نوشتاری معمولا به سنت مکتوب وابسته است. یعنی به سنت ادبی و سنت مکتوب وابسته است. حتی تمام اون بحثای طولانی که من تو داشتیم در مورد خط یا به طور کلی مسئله کتابت و سنت کتابت داشتیم، یعنی گونه نوشتاری به سنت مکتوب وابسته است، یعنی به خط وابسته است، همیشه در خط منعکس میشه، به فرهنگ وابسته است، برای اینکه محافظه کاره، میخواد به گذشته مراجعه کنه، میخواد گذشته رو حفظ بکنه، در نتیجه گونه نوشتار حتما محافظه کار میشه، خب میخواد فرهنگ رو حفظ کنه. به اسناد وابسته است، باز اسناد بخشی از میراث گذشته است که ما میخواییم حفظش بکنیم، در نتیجه تلاش در اینه که این صورتهای زبانی که در گونه نوشتاری هست حفظ بشه. و باز کلمه محافظه کار و محافظه کاری در اینجا مصداق پیدا میکنه و تمام اینها باعث میشه که گونه نوشتاری میل به ایستایی داره. میگیم میل به، یعنی اون به اصطلاح اون چیزی که در جلسه قبل گفتی، دینامیک نیست، اصلا پویا نیست، حرکت نداره، میل به ایستایی داره. این به این معنی است که تغییر نمیکنه، حتما اونم تغییر کنه، گونه نوشتاری معیار فارسی از قرن 19 و دوره مشروطه اول قرن 20 تا امروز بسیار تغییر کرده. بسیار تغییر کرده. اگر نوشته های آدم های مثل طالبوف و آخونزاده و کرمانی و میرزا ملکم خان رو و حتی نوشته های اولیه ملک و شعرهای بهار رو با امروز مقایسه بکنی، یعنی بیاییم از قرن بیستم به بعد نگاه بکنی و مثلا امروز میبینیم که حتی شعر، حالا من کاری ندارم، نثر فارسی چقدر عوض شده، نثر معیار فارسی چقدر عوض شده، هم گونه هاش متنوع‌تر شده. مثلا ما حالا یک نثر روزنامه نگارانه پیدا کردیم که در قبل نبوده اصلا، یک نثر داستانی پیدا کردیم که اصلا در تا قبل از قرن بیستم نداشتیم و از ده خدا و جمالزاده و هدایت و اینا و بعد پیدا شده، و حتی نثر علمی پیدا کردیم که با نثر علمی کلاسیک فارسی کاملا متفاوته، مثل کتاب درسی که در شیمی و فیزیک و زیست‌شناسی اینا نوشته میشه، و حتی نثر به اصطلاح جستارهای اجتماعی ما، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن اسی یا اسی نویسی، جستار نویسی، مثل کاری که آل احمد میکرد، هدایتگاهی وقتها میکرد و روشن فکران دیگه کردن، مصطفی رحیمی مثلا این کارو میکرد، علی اصغر حاجی جوادی میکرد در زمان انقلاب تا به امروز. این نثر نمونه شما در نثر قدیم فارسی نمیبینیم. ممکنه چیزهایی از نثر قدیم گرفته باشه ولی این گونه های نثر کاملا جدید هستن. پس نوشتار هم، نوشتار مکتوب هم در جریان زمان تغییر میکنه، ولی الان اصول میل به ایستایی داره، نه اینکه ایستاست. من توی اون یاد داشتم ننوشتم ایستا هست، بلکه گفتم میل به ایستایی داره برای اینکه وابسته به سنته، مثل همون مسئله که در مورد خط مطرح کردیم. در مقابلش گونه گفتاری رو داریم. هرچقدر گونه نوشتاری به سنت مکتوب وابسته است، گونه گفتاری به موقعیت وابسته است. برای که گونه گفتاری در لحظه تولید میشه و پاسخگوی موقعیتی هست که درش داره تولید میشه، یعنی بستگی داره به گوینده، به مخاطب و به موضوع گفتار، به شرایط گفتار، یعنی به موقعیت بستگی داره. ما در موقعیت چهار تا عنصر داریم: یک عنصر گوینده است، یک عنصر شنونده است، یک عنصر موضوع گفتار هست، و یک عنصر هم خود موقعیت گفتاره به طور کلی. یه موقع هست شما میخواید شوخی بکنید، یه موقع میخواید بحث بکنید، یه موقعی هستش دارید دعوا میکنید با کسی اصلا، میدونید؟ اصلا گاهی وقتا ما ممکنه مست باشیم داریم حرف میزنیم، میدونید؟ یعنی مثلا مستی روی نوع گفتار اثر میذاره کاملا، تلفظ روی نظم جمله بانی اینها. و بنابراین گونه گفتاری کاملا به موقعیت و به این چهار عامل گوینده، شنونده، موضوع و شرایط بستگی داره. به طور کلی میتونیم بگیم که گونه گفتاری به ارتباط زنده، چون همیشه گفتار زنده است، به جامعه زبانی، به گروه اجتماعی که ما ازش میایم بستگی داره، و در نهایت میل به تغییر داره. برای اینکه بسته به موقعیت ما زبان رو به طرق مختلف به کار میگیریم، و چون میل به تغییر داره سرعت تغییر درش زیاده، برخلاف نوشتار که میل به ایستایی داره، اون هم تغییر میکنه ولی سرعت تغییر درش بسیار کنده، میدونم؟ ولی در اینجا سرعت تغییر بسیار زیادی در گفتار.
من خیلی جالبه این موضوع، من میخوام یه ذره بیشتر بشکافیمش اگه میشه، و شما تقریبا کم و بیش تحلیلش کردید. من میتونم بفهمم که گفتار میل به تغییر داره، اصلا میل رو بگذاریم کنار، آزاده به راحتی تغییر کنه، چون هر گویندهی میتونه از خودش یک نوع گفتار جدید بسازه، و اونطوری که شما قبلا هم توضیح دادید، بعد موضوع این که آیا این نوع گفتار همگیر بشه، پخش بشه، یا فقط در همون یکی دو مورد بمونه و بمیره. اونها رو میفهمم، ولی این آزادی گوینده ها رو میفهمم که نقش مهمی داره در ساختن انواع جدید. چرا در نوشتار این آزادی نیست؟ یعنی آیا به خاطر باز برمیگرده به اون قضیه خط و ایستای خط و اینکه برای ارتباط وسیع تریه؟ ببینید، من با شما حرف میزنم، میتونم هر چی دلم میخواد بگم، اما اگه دارم میرسم برای یه گروه بزرگتر، احتمالاً باید در نظر بگیرم که این گروه حرف منو میفهمن یا نمیفهمن. آیا این درسته؟ علت اینه؟ نظر روانی هستی؟
علت این هست و بیشتر از این هست. اولا میتونم من یک عنصر دیگر بده بعدم وارد میکنم. ببین، نوشتار برای چی نوشته میشه؟ برای اینکه خواننده بخونه. تا قبل از 10 سال اخیر شما وقتی چیزی رو مینوشتید، خواننده یا گروه معینی از خوانندگان رو مورد نظر داشتید. یا نوشته شما یک نامه‌ای بوده برای دوستی، همکاری یا خویشاوند مینوشتید، برای مخاطبتون معین بوده، و یا اینکه به قصد انتشار مینوشتید. البته آدمان به قصد یادداشت‌های شخصی برای خودشون مینوشتن، ولی اون موضوع گفتار ما نیستش، برای اینکه اون هیچ وقت در معرض قضاوت قرار نمیگرفته دیگه، کسی نمیخوندتش، برای خود فرد بوده. بنابراین شما یه نامه رو میفرستید برای کسی، نامتون رو، یا اینکه میتونید دست ناشری یا صاحب نشریه که نوشته شما رو چاپ بکنه. در چنین حالتی مخاطب شما رو وادار میکرده، خواه نخواه، آگاهانه یا ناآگاهانه، وادار میکرده که شما اصولی رو رعایت بکنید. خب یعنی هم تفاهم متقابل بوده که الان تو بهش اشاره کردی، هم بیش از تفاهم متقابل بوده. یعنی مثلا ممکنه ناشر کتاب شما رو چاپ نکنه، یا صاحب مجله سردبیر یا این نوشته قابل چاپ نیستش، معیارهای زبانی رو رعایت نکردی، یا مجله من اصولش چنین چیزیه، نشریه من اصولش چنین چیزیه، اگر میتونی رعایت کنی بنویس، نمیتونی من چاپ نمی کنم. یعنی بازار شما رو وادار میکرده که شما از اصول تبعیت بکنید. اصول از کجا میاد؟ خب اصول از سنت میاد، اصول که دلبخواه نیستش که. سنت از کجا میاد؟ سنت علاوه بر تاریخ گذشته یه مقداری از مراجع زبان میاد، یعنی نویسنده های پیش از شما. خب درست همون بحثی که راجع به غلط ننویسیم و امثال هم داشتیم. خب یه مراجع زبانی هستن، به اصطلاح انگلیسی اتوریته هایی هستن، که این اتوریته ها ما بهشون استناد میکنیم، میگیم خانلری اینطور مینوشت، نمیدونم مصطفی مینوی اینطور مینوشت، ملک و شعرهای بهار اینطور مینوشت، یا نه هدایت، یا نه اصلا میان جلوتر میگیم که احمد شاملو اینطور مینوشت. بستگی داره که شما توی کدوم گروه مراجعتون رو پیدا میکنید. مراجع هم همیشه یک دست نیستن، ما بسته به گروه اجتماعیمون، ایدئولوژیمون، طبقه‌مون، ممکنه مراجعمون متفاوت باشه، ولی کمابیش اصول یکیه. مثلا اینکه یک سنت وجود داره. خب برای انتباه با سنت رو جامعه از شما طلب میکرد. شبکه‌های اجتماعی امروز لااقل در یه بخش به اینو میخواستم اشاره کنم، بسن بعد شبکه‌های اجتماعی یه مقداری نوع نویسنده ها و نوع مخاطبان رو عوض کرده. شما مجبور نیستید دنبال بازار بگردید تا بازار شما رو تایید بکنه. شما می نویسید، هیچ سردبیری تاییدش نمی کنه، لازم است تاییدش بکنه و منتشر می کنید در توییتر، در فیسبوک منتشر می کنید، وبلاگ دارید، وبلاگتون می نویسید. یادم میاد یکی از اولین کسانی که این نوشته های عمومی وبلاگی رو منتشر کرد، اسم با مسمایی داشت، حسین درخشان، وبلاگی داشت به نام سردبیر خودم. حسین درخشان نمیشناسیش یا نه؟
نمیشناسی.
این وبلاگ نویس معروفی بود، حالا هست تو اخیه، فقط از یک اشاره میگم، وبلاگ نویس معروفی بود در ایران، با اصلاح طلب ها و نشریات اصلاح طلب و نویسنده های اصلاح طلب کار میکرد، بعد از ایران اومد بیرون، رفت دانشجو شد، در لندن درس میخوند، بعد اومد کانادا، یک وبلاگی درست کرد. اون موقع اول این کارها بود، هنوز بالاترین و گویا نیوز و اینجور چیزا نمیده بودن، هنوز فیسبوک و اینجور چیزا نبودن. اومد یک وبلاگی درست کرد به نام سردبیر خودم، تو اخبار روز رو در اونجا منعکس میکرد، نظریات خودش رو مینوشت. اسمش بود وبلاگ بود سردبیر خودم، که چیزهای بی‌پروایی هم در اونجا مینوشت. بعد هم وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد، طرفدار احمدی نژاد شد و با این خیال که من جام امنه، رفت به ایران و دستگیرش کردن، زندان هم داختنش، 5 سال هم در زندان موند تا آزادش کردن. و الان یک سالی هست که از ایران، یک سال کمتر شاید از ایران، دوباره اومده بیرون. ولی دیگه اون وبلاگ طبیعتا دیگه لازم نبود را بیندازه. امروز ابزارهای دیجیتال خیلی وسیع‌تر و حالا فیسبوک و توییتر و اینا همه اون کارهایی رو که اون موقع میخواست بکنه برای زبان فارسی میکنم. به هر حال اسمش با مسمی بود، اسمش بود سردبیر خودم.
دقیقاً.
یعنی هیچ کس لازم نبود که او رو چیز بکنه، کنترل بکنه. خب و حالا در توییتر و اینا هم شما مینویسید. اینکه این پدیده تازه تا چه اندازه اثر بگذاره روی سنت‌های نوشتاری، این چیزه، اینو باید دید در آینده. جالبه، این خودش میتونه سنت‌ها رو تغییر بده یا سرعت تغییر نوشتار رو بالا ببره. من هنوز نمیتونم، هنوز پیشبینی براش ندارم، چون هنوز هم مراجع اصلی مراجعی هستن که کتاب چاپ میکنن، مقاله چاپ میکنن، هنوز رمان نویس ها، داستان کوتاه نویس ها، جستار نویس ها، کسانی که نوشته هاشون در مجلات در ایران مثلا چاپ میشه یا بیرون از ایران چاپ میشه، هنوز از اعتبار زبانی برخوردارند و هنوز تحت تاثیر توییتر نویس ها و فیسبوک نویس ها قرار نگرفتن. ولی باید صبر کرد و دید، باید صبر کرد و دید. بنابراین این که میگی که از کجا میاد، چرا این میل به ایستایی وجود داره، این میل به خاطر وجود این مراجع زبانی هست و سنت زبانی هست. یه نکته دیگه من فقط اضافه کنم، این اصطلاح میل به ایستایی و میل به تغییر رو من با یه مفهومی که توی ریاضی و زبون فیزیک و اینا به کار میره به کار بردم. وقتی مثلا ما در ریاضی میگیم که فلان مقدار میل به صفر دارد یا میل به دارد دارد، این میل رو که میگیم، میخوام بگیم که میتونه صفر بشه، ولی مسئله اینه که کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه.
درسته.
مثلا صفر نمیشه ولی میل به صفر داره. خب آره، این میل به ایستایی یا میل به تغییر به این مفهومه که اونجا گرایششون به اون سمته، ولی
بله.
حتی زبان گفتار هم باید یک جاهایی ایستایی رو تجربه بکنه، وگرنه اگر که همه چیز بخواد تغییر بکنه، خب تفاهم متقابل رو چیز میکنه، به طور خدشه میکنه. تو به هر حال برای اینکه من و تو با هم بتونیم حرف بزنیم و حرف هم دیگر رو بفهمیم، باید اصول یکسانی رو رعایت بکنیم. من نمیتونم همه چیز رو عوض بکنم،
چون کارکرد اصلی زبان، بله درست همونطور که بارها گفتید، کارکرد اصلی زبان رو به این ترتیب کاملا زیر پا میذاره که همون ایجاد ارتباطه و نمیتونه ارتباط رو کاملا به هم بزنه. درسته، از زبون بودن در میاد.
از زبون بودن در میاد. دقیقاً. بنابراین ما این دوتا رو داریم، گونه نوشتاری و گونه گفتاری رو داریم. همین تفاوت مراجع، وابستگی به سنت مکتوب، وابستگی به موقعیت، باعث تفاوت‌های و میل به تغییر و میل به ایستایی، باعث تفاوت بین گونه گفتاری و گونه نوشتاری میشه. این هم بگم من و در درست تجربه من عمومیه، یعنی فارسی و انگلیسی و عربی و اینها نداره، همه زبان ها این وضعیت رو دارند، عمومیه. در فرانسی من اینطوره، در عربی همینطوره، در انگلیسی همینه، در ترکی همینه، در همه زبان ها همینه. برای اینکه مسئله عمومی و عمومی تمام زبان هاست، موقعیت جوامع چون این چیز رو اقتضا میکنه. نکته بعدی اینه که این تفاوت کجا خودش رو نشون میده. ما کجا انتظار داریم این تفاوت رو ببینیم؟ خب اولین جایی که ما این تفاوت رو میبینیم و بیشتر از همه در مرز تغییر در گونه گفتاری، در نظام آواییه، در نظام صوتی زبان هست. ما میبینیم این تغییر خودش رو نشون میده. کلمات تلفظشون عوض میشه، کلمات تغییرات آوایی درشون پیدا میشه، مصوت های زبان بازتر و بسته تر میشن، آها تبدیل به او میشن، اوها تبدیل به او میشن، اها تبدیل به ای میشن، اها میل به بسته تر شدن پیدا میکنن، تبدیل به ای میشن، کوچک و کوچک و کوچیک به وجود میاد، نون به وجود میاد. ببین سه درجه، نان، نون، نون، کوچک، کوچک، کوچیک. تلفن، 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 تلفن،
تلفن. جالبه،
تلفن، بعضی هم تلفن هنوز
درسته.
آره، تو زبان گونه عوامانه شهر تهران بعضی هم تلفن بهش تلفن زدم ها، ولی تلفن و تلفن و تلفن. خب زمین و زمین، زبان، زبون، زبون. این تفاوت های وش، مثل رفت، رف، مثل نسه، خسته، خسته، ماست، ماست. باشه یه این مزیره چند، چند، چند روز اونجا میمونی، بجای چند روز اونجا میمونی، چند روز اونجا میمونی. یعنی، 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 شهر، شهر. دیروز رفتم شهر، 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 شهر. اولین حادثه در انگلیسی هم این وضعیت اتفاق میفته. به جای I want to go میشه I want to go. I want to go. کلمات میرن توی هم دیگه، کلمات میرن توی هم دیگه، سه شرده میشن. Give me. به جای give me.
درسته.
کلمات میشکنن، سه شرده میشن. بعضی از صداهاشون میفته، یا تلفظ صداها عوض میشه، یا بعضی از صداها میفته کلمات کوتاه میشن. اگه یه کلمه سه سیلابی ممکنه دو سیلابی بشه، مثلا دو هجایی بشه، مثلا به جای جلسه میشه جلسه، سه تا سیلاب میشه دو تا سیلاب. از این اتفاقات میفته، در انگلیسی هم میفته. فراوان
شما میگید کم و بیش، حالا لاغوت قانون خیلی جزمی نیست، ولی کم و بیش مسیر از نوشتار به گفتار، مسیر راحت تر شدن گفتاره، یعنی راحت تر شدن تلفظ. اینطوره؟
دقیقاً. ببین راحت تر شدن یک مفهوم خیلی خوبی نیست. برای اینکه ما دقیقاً نمی‌دونیم از راحتی مقصودمون چه چیزه. یکی که تلفظ رو سریع‌تر می‌کنه. سرعت اهمیت داره در گفتار. در گفتار سرعت اهمیت داره. درنشه شما فشرده میکنید یا میاندازید. یکی دیگه این که تغییرات آوایی متناسب با بافت‌های آوایی هست. به تعبیر راحت‌تر یا آسان‌تر میکنه. خب مثلا فرض کن که مثلا اگر زمین میشه زمین، شاید در اینجا در زمین دو تا هجا وجود داره، ز و مین. جایگاه تلفظ ز و ای دورتر نسبت به هم دیگه تا جایگاه تلفظ ای و ای.
درسته.
در زمین ممکنه برای گوینده سرعت گفتارش، چون تلفظ یک امر مکانیکیه، ما باید اندام‌ها رو به حرکت در بیاریم و بتونیم آواها رو تلفظ بکنیم. بنابراین تلفظ یک امر کاملا مکانیکیه. هر چقدر در این مکانیسم ما انرژی کمتری رو صرف بکنیم، سرعت میتونیم بالاتر ببریم.
درست.
البته در این حد این انرژی رو کم نمی کنیم که کاملا گفتارمون غیر قابل فهم بشه.
درست.
بنابراین اقتصاد زبانی رو که این مفهوم رو قبلا بهت گفته بودم، ما اقتصاد رو رعایت می کنیم، اقتصاد زبانی رو به کار می داریم، ولی در حدی که مخل ارتباط زبانی نشه.
درست.
خب؟ بنابراین در اینجا مقصود از راحت تر بودن در واقع بالا بردن سرعت هست و پایین آوردن انرژی هست. و در این حال حفظ ارتباط. نباید ارتباط در ارتباط دخالت بکنه. این مجموعه باعث میشه که تلفظ تغییر بکنه. البته عوامل دیگه هم میتونه تأثیر بگذاره. مثلا ممکنه ترک هایی که فارسی با لهجه صحبت میکنن، لهجه اونها روی لهجه فارسی زبان ها تأثیر بگذاره. یعنی ما میتونیم از طریق قرض گیری ممکنه چیزهایی رو از گونه های زبانی دیگه بگیریم. تداخل میکنه، گونه ها در هم تداخل میکنن، اونها هم تأثیر میگذاره، اونها هم تأثیر میگذاره و ما تلفظ همون به تدریج تغییر میکنیم. یعنی در مجموع عوامل پیچیده زیادی، عوامل اجتماعی زیادی وجود داره که باعث تغییرات تلفظی میشه. و اینها بعضیش بحث شده، بعضیش هنوز به صورت معماهایی باقی مونده و کتاب ها و نوشته هایی هست که اگر این موقعی علاقمند بودی من میتوانم بعضیش رو معرفی کنم. ولی به هر حال مسئله یکی تفاوت های آوایی هست که در نتیجه گونه گفتاری میل به این تغییر داره، ولی گونه نوشتاری همچنان سعی میکنه تلفظ های معیار قدیم رو، قدیمی تر رو، تلفظ های معیار رو حفظ بکنه در خودش. و شما حالا گونه نوشتاری نوشته میشه، ما اون رو در خواندن میبینیم که منعکس میشه تلفظ های قدیمی تر، و به خصوص کسانی که مثلا میخوان یک سخنرانی رسمی داشته باشن اون تلفظ ها رو حفظ میکنن، گوینده های رادیو تلویزیون اون تلفظی که نسبتا به نوشتار نزدیک تره میبینیم منعکس میکنن و حفظ میکنن.
درسته.
تفاوت بعدی در ساختار دستوری هست. خب گونه نوشتاری، گونه گفتاری ممکنه که برخی از قواعد دستوری درش تغییر بکنه. مثلا در فارسی فعل‌های حرکتی میل به این دارن که به وسط جمله منتقل بشن. مثلا به جای من به خانه رفتم میگم من رفتم خونه. من رفتم خونه. یعنی رفتم میاد وسط جمله قرار میگیره. اون حرف اضافه به هم میفته. به جای من به خانه رفتم، من رفتم خونه. خب اینو در نوشتار استاندارد ما در واقع نمیبینیم، در نوشتار معیار نمیبینیم. مثلا در نوشتار علمی همیشه فعل در آخر جمله قرار میگیره. این قاعده است. این قاعده است که فعل باید در آخر جمله بیاد، ولی در گفتار میاد در وسط جمله قرار میگیره. نه در همه فعل ها، ولی در فعل هایی که به خصوص حرکت رو نشون میده. چرا فعل های حرکتی دچار این وضعیت میشن من نمیدونم. این باید مطالعه بشه. شاید هم شده باشه، من اطلاع ندارم در نوشته های دیگران. الان
من یه سوال دارم.
بگو.
یه سوال دارم. این فعل حرکتی در چه تقسیم بندی میفته؟ مثلا فعل غیر حرکتی چیه؟
مثلا فعل خواندن. میگم من این کتاب رو خوندم. ممکنه من در نوشت در گفتم من بگم که من خوندم این کتاب رو.
ولی اون اولی خیلی، اون اولی هم معموله. یعنی خوندم و آخرم میادیم تو گفتاری.
آره هم خوندم و آخر میارم. ببین الان اصول در گفتار، در گفتار بسته به بسته گفتم نشید اگه یاد بشه بگیش شرایط گفتار صحبت کردم. در گفتار ما ممکن تغییراتی در ساختمان جمله رخ بده که در نوشتار اساسا معمول نباشه، چون ما در گفتار بسته به نیتمون عناصر رو تغییر میدیم. نگاه کن ببین، من این کتاب رو خوندم، من به سه صورت میتونم بیان بکنم. من این کتاب رو خوندم، من خوندم این کتاب رو، خوندم من این کتاب رو، هر سه صورت رو تو از من قبول میکنی، نمیگی که معمول نیست، اصلا کاری به این نداری. تو جمله من رو میگیری، در مغزت اون جمله رو بررسی میکنی، معنی رو میفهمی، میگی. ولی تفاوت این سه تا در چیه؟ چرا من این سه تا حالت رو هر کدوم رو میتونم بیان بکنم؟ برای اینکه شرایط من متفاوته. وقتی میگم که من این کتاب رو خوندم، من تمام تاکیدم روی خودمه، دارم بخونم روی منه. وقتی میگم این کتاب رو من خوندم، من دارم راجع به این کتاب، تاکید من روی کتابه. انگار من اصلا راجع به کتابی صحبت میکنم، من میگم که این کتاب رو من خوندم رضا. و اگه بگیم که بابا خوندم من این کتاب رو، من تمام تاکیدم روی عمله. بسته به این که من نیتم چی باشه، عنصر جمله رو جا به جا میکنم. این حادثه در گفتار، این حادثه در گفتار با تاکید بیشتری و با اطمینان بیشتری رخ میده. در نوشتار با تردید بیشتری رخ میده. در نوشتار هم ما میتوانیم چنین کاری رو بکنیم، نه اینکه غیر ممکن باشه، به خصوص در فارسی. در فارسی برای اینکه ما به اصطلاح انگلیسی میگن word order، ترتیب عناصر جمله. در فارسی نسبت به انگلیسی word orderش یعنی ترتیب عناصر نسبتا آزادتره. فارسی یکی از آزادترین word orderها رو در زبانهای دنیا شاید داشته باشه. علت هم روشنه، بر زبان شعر بوده. خب
آها،
و شعر احتیاج به آزادی داره.
درسته،
شعر احتیاج به آزادی داره. ولی علی رغم این سنت نوشتار در فارسی یه مقداری محافظه کارانه تره، ولی در گفتار به همین راحتی رخ میده. با این حال این آزادی که من الان در مورد من این کتاب رو خوندم برای تو مثال زدم، در مورد دیشب دیر رفتم خونه، اینجا اون از نوع اون آزادی نیست. در اینجا قاعده نحوی اصلا تغییر کرده، قاعده دستوری تغییر کرده. همون اول به تو گفتم فعل‌های حرکتی میل به جابجایی دارن، در فارسی میان به وسط جمله قرار میگیرن. خب ولی خوندم به طور عادی در نوشتار فارسی نیر به جابجایی نداره، قاعدتا باید در آخر جمله بیاد، قاعدتا باید در آخر جمله بیاد. از این دست تغییرات دستوری میتوانه در زبانها در گفتار رخ بده، ولی در نوشتار محافظه کارانه تر از این جهته و میل نداره که این تغییر چندان رخ بده. خب تفاوت دیگر در واژگانه که این در این مورد بسیار بسیار زیاده. ما کلمات زیادی هست که ما در گفتار به کار میبریم، در نوشتار مجاز نیستیم اونها رو به کار ببریم. انواع و اقسام اسلنگ ها، کلمات عوامانه، کلمات که هر روز در زبان به وجود میاد. همین دیشب داشتم با سارا زنم صحبت میکردن، نه باشم امروز گفتم که در نسل ما یه موقع میگفتن که جفتم یه مهمونی کویت بود.
آره
کویت بود رو شنیدی یا نه؟ میگفتیم کویت بود. یعنی همه چی فراوون بود،
روزه
شیرمی، همه چی خوب بود، زیاد بود. خب
درست،
برای که در نسل ما وقتی ما جوان بودیم چیزا کسایی که میخواستن برن جایی مثلا خرید خوب بکنن میافتن به کویت. کویت جایی بود همه چیز خوب فراوون پیدا میشد. میگفت و کووید شده بود اصطلاحی که در نسل ما به کار میبردن بر کنایه از فراوانی چیزی در یک جایی بود. حالا نسل امروز فکر میکنم دیگه اون رو به کار میبره. نسل امروز در کنارش اصطلاحات دیگه ای داره در فارسی گفتاری به کار میبره. مثل مثلا توپه توپه فیلم مثال توپه توپ رو در توپ رو توپه به معنی فراوانی به کار میبرید ولی در فارسی نوشتار به کار نمیده. از این دست اصطلاحات در گفتار بسیار زیاد به کار میبره. بسیاری از اصطلاحات اون چی در اینجوری در گفتار بیشتر به کار میره. ما اصطلاحاتی داریم در نوشتار هم به کار میره ولی اصطلاحات گفتاری تعدادش بسیار بیشتره تا اصطلاحات نوشتاری. مثل مثلا فرض کن که خالی بند یا فلانی خالی میبنده. این فقط در گفتار به کار میره، در نوشتار به کار نمیره. ولی اصطلاحاتی هم داریم که در نوشتار هم به کار میره. مثلا فرض کن که آبها از آسیا افتادن. این هم در نوشتار به کار میره هم در گفتار.
در تایید این گفتار تو تنمی بخشی فقط با من دوباره جمله معترضه، این ترکیبی از همین حرفی که الان زدی و اون حرف قبلی که گفتار از نوشتار خیلی به اصطلاح پویاتره، تغییر پذیرتره، همینه که ما همیشه نسل به نسل قشنگ تغییر طرز صحبت و اصطلاحات رو قشنگ میفهمیم و اصلا مثل اصحاب کهف کسایی مثل من که مثلا 20 سال از ایران شاید دور بودن وقتی برمیگردن میبینن که اصلا اون عهد دقیانوس گذشته و یک مردم به یه زبون دیگه ای صحبت میکنن. مردم من خصوص نسل جوان، من برادر کوچیکترم که به یه نسل بعدی تعلق داره یه بار شنیدم ازش گفت طرف پایه است. ما دوره ما میگفتن طرف پاست، یعنی طرف اهلشه، میاد همراه خواهد بود. بعد این تبدیل شد به پایه و یا اصطلاحاتی مثل داف و نمیدونم چی بود، دو دره
کردن و
از این چیزا. آره یعنی آدم تغییر نسل یا تغییر زبان گفتاری رو قشنگ از این اصطلاحات به خصوص در این اصطلاحاتی که حس میکنه، همون حرفی که تو داری میزنی. و معمولا نسل جوان دیگه، نسل جوانه که به تبع چیز دیگه یا اصطلاح ماجراجوتره و تغییر پذیرتره تا نسل غیر جوان که معمولا دیگه در یک چیزی جا افتاده.
طبیعتا نسل بزرگتر محافظه کارداره، نسل جوان یاقیتره و این شورشی بودن همطور در لباس تو میبینی، در آرایش میبینی، در شیوه زندگی میبینی، در حرف زدن نسل جوان هست که این تغییرات رو ایجاد میکنه دیگه. قطعا در نسل ما نیسته، در نسل ما اصلا نیست. نسل ما میل به تثبیت داره و جالبه که برخی از این اصطلاحات، یعنی این سلنگ ها به اصطلاح انگلیسی یا زبان کوچه و بازار یا زبان گفتار، بعضی از اینها به تدریج تثبیت میشه. اول در خود زبان گفتار تثبیت میشه، یعنی از لایه های پایین تر، جوانونه تر، لاتی تر، جوانونه تر، شورشی تر به لایه های محافظه کارتر اجتماع سرایت میکنه و در اونجا تثبیت میشه و بعد به زبان نوشتار راه پیدا میکنه و اون موقع زمانی هست که میتونه وارد کتاب های لغت بشه.
درست. بعضی وقتا این کاره بعضی از همون مسئولین و اتوریته های زبانه که اونا ماجراجوترن. شاملو به طور مثال آدمی بود که از یه طرف اتوریتر و از یه طرف خیلی این نوآوری ها رو میکرد. یکی از نوآوری های زبانیش استفاده از اصطلاحات عام بود در کنار باستانی استاد استفاده از اصطلاحات قدیمی و اینها. یکی از کاراش همین بود، استفاده از اصطلاحات و حتی تلفظ های عامیانه. اینها کمک میکنن که این اصطلاحات رو کنن وارد زبان نوشتاری و نهایتا تثبیت بشه.
دقیقاً اتفاق میفته و حتی حالا شاملو با یک هدف خیلی خاصی، هم گونه های کلاسیک رو، صورت های کلاسیک رو، هم صورت های عوامانه ممکن بود در نوشتش به کار بذاره. ولی فکر مثلا یه رمان نویسی مثل صادق چوبک، مثل هدایه، اینا وقتی که این گونه های عامیانه رو در نوشته هاشون به کار میبرن، ببینیم که این گونه ها گونه های عامیانه است، ولی کمک میکنم به تثبیت اینها. چرا؟ برای خود اونها اتوریتن. اما خواننده زیاد دارم و خواننده های اونها هم خواننده های باسوادن. ببین اگر من و تو الان به عنوان مثلا دو تا جوون بچه مدرسه‌ای باشیم مثلا در شهر تهران با هم دیگه حرف بزنیم، یه سری اصطلاحاتی مثل خفن و اینها رو به کار ببریم در گفتارمون، خب من و تو با هم حرف میزنیم، کسی دیگه هم نمیشنوه. ولی هر همین کلمه خفن رو فرض بکنیم یه داستان نویس معاصر فارسی، جعفر مدرس صادقی مثلا میگه در یک داستانش اینو به کار ببره، خواننده های او اون بچه مدرسه ای نیستند، خواننده های او نسل درس خونده و دانشگاه رفته و کالج رفتند. خب در واقع از او قصدش توسعه یا اشاعه این صورت غیر معیار نیست، ولی او با نوشتنش کمک میکنه به اشاعهش و کمک میکنه به تثبیتش، یعنی در واقع کمک میکنه به سنت شدنش. بسیاری از این اصطلاحات عامیانه که حالا در زبان فارسی در گونه نوشتاری امروز جا افتاده تلقی میشن، از طریق جمالزاده و ده خدا و جمالزاده و هدایت و اینها تثبیت شدن، چوبک و اینها تثبیت شدن در زبان فارسی.
متوجه
میدونی؟ یعنی وقتی جمال زاده می نوشت، یکی بود یکی نبود و نوشت، اینا هنوز در زبان نوشتاری فارسی، در گونه نوشتاری فارسی به کار نمی رفت اصلا. ولی امروز وقتی که تو یکی بود یکی نبود جمال زاده رو می خونی، کاملا برای کلاسیکه. کاملا کلاسیکه، منطقه کلاسیک گفتاریه.
اصلا فارسی شکرش که داستان که از داستانهای معروفش اتفاق میشه در این مورد هست که زبون گفتاری عامیانه شیرینی خودشو داره که بقیه ها دارن تو سرش میزنن و اون داره ازش تمجید میکنه، به گوشه اون داستان داره اینو میگه.
دقیقا نتیجه واژگان یا وسابلری در واقع بیشترین تغییر رو هم منعکس میکنه هم ایجاد میکنه و بعدم تاثیر میذاره روی زبان گفتار، روی زبان نوشتار. تغییرات معنایی هم هست که باز از طریق واژگانه، ممکنه صورتهای معنایی تازهی برای معنایی برای کلمه ها به وجود بیاد که اصلا در زبان گفتار وجود نداره. مثلا میگم که شیر یا روبا، شیر شیره، کلمه شیره. خب شیر به این با این کاربردی که من به کار میبرم و با این معنایی که من بهش میدم، این اصلا در زبان فارسی سابقه نداشته و این از طریق زبان گفتار هست که در زبان گفتار هست که ایجاد میشه و بعد میتونه زبان نوشتار سرایت بکنه. یا مفهومی مثل مفهوم مثلا فرض کن که باز در نسل من نبود، در نسل بعد از من بود ولی من دیده بودم، مثلا میگفتم که فلانی جواده، نمیدونم این فلانی جواده دنیده بوده، فلانی جواده. این اصلا خود این مفهوم مفهومی نبود که در فارسی خیلی رایج باشه و شاید هم به همین دلیل بود که براش کلمه ایجاد شده بود، یعنی یه تحولی بود در صورتهای معنایی زبان فارسی، صحبت کردن از چیزهایی که مثلا مفاهیمی که سابقه نداشته در زبان و جامعه جدید اقتضا می کرده که ما براش صورتهای زبانی تازهی رو ایجاد بکنیم و اون صورتهای زبانی طبیعتا وابسته به گفتار بودن، اصلا وابسته به نوشتار بودن. خب حالا ببین، ما از این گونه زبانی معیار صحبت کردیم از گفتار و نوشتار، ولی هم گفتار و هم نوشتار و به خصوص با وسعت بیشتری گفتار در این حال به اینها که میارن ویرگونه های خودشون رو هم دارن. مثلا گونه نوشتار گونه ادبی تر با گونه ادبی با گونه علمی یه ذره تفاوت میکنه. تو در گونه ادبی یه نوع آزادی زبانی بیشتری میدونی، هر دو معیارن، ولی اون گونه علمی نسبتاً صریح‌تره، آزادی درش کمتره، برای اینکه باید برای اینکه کاری با زیبایی شناسی نداره، نمیخواد کلام زیبا ایجاد بکنه، میخواد صرفا ارتباط برقرار بکنه.
در اضافه دقت درش مهمه،
دقت مهمه و عدم ابهام.
این همین برای زبان حقوقی همینه، البته در حقوق بعضی برای حکس میرن، ولی همینه که میگید.
تا حال که مثلا در نوشته های یک کمی ادبی تر در جستارها، در اسه ها، برای تو میبینی که آزادی کاربرد زبان خیلی بیشتر میشه. مثلا فکر کن که نثر آل احمد رو مقایسه میکنی با نثر چی بگم، مثلا با نثر ملک و شعرهای بهار در صفشناسیش. خب آل احمد به خودش اجازه میده که زبان رو اونطوری که دلش میخواد به کار ببره، جمله ها بعضیش فعل نداره، تلگرافی میشه، برای که یه فکری داره میخواد اون فکر رو، یعنی یک نوع رنگ زیبایی شناسی، یک نوع رنگ هنری به زبان میزنه، در حالی که یک کسی که داره یک نوشته تحقیقی مینویسه به خودش اجازه نمیده زبان رو اینطور به کار ببره، زبان رو خیلی مستقیم بدون ابهام ترجمه میده به کار ببره. تو میبینین گونه های مختلف، چیزی که در انگلیسی بهش میگن رجیستر برای زبان، خیلی مختلف به وجود میاره. همین وضعیت رو در گفتار هم داری، همین وضعیت رو تو میبینی که گفتار یه موقع رسمی تره، مثل گفتاری که در یک سخنرانی داری، مثل گفتاری که من الان با تو دارم، خب یه دایی رسمی تره. خب من سعی کنم با دقت تمام کلماتم رو انتخاب بکنم، حتی گاهی وقتا تلفظم تلفظ یه نوعی رسمی تر میشه، سبک گفتارم رسمی تر میشه، تا گفتار غیر رسمی هم کاملاً داریم. حالی من بخوام بشینم با تو گپ بزنم، میدونی گفتارم کاملاً غیر رسمی میشه، شوخی میشه، میتونه تلفظان به اصطلاح انگلیسی کژوال تر میشه، غیر رسمی تر میشه، خودمونی تر میشه. بنابراین اینجا هم ما میتونیم رجیسترهای مختلف، سبکهای مختلف داشته باشیم، که این رو هم باید توجه داشت که باز هر دو رجیستر، هر دو گونه، هر دو سبک معیار تلقی میشن، ولی باز اینا با هم دیگه تفاوت میکنن، باز با هم تفاوت میکنه. تو در انگلیسی هم همین رو میدونی، در انگلیسی هم همین رو میدونی که گفتار انگلیسی، این بچه های دانشجوی خود من وقتی که با هم حرف میزنن، من گاهی وقتا نمیفهمم چی میگن، همون وقتی شروع میکنم با من حرف زدن، من راحتر میفهمم، بین خودش رو صحبت کنم من نمیفهمم. میدونید برای آزادانه تر با فراغ بال همپالکی هم یک پیر کانورسیشن هست، میدونید اونها راحت تر میش کنن، خراب میکنن زبان رو و خودشون میکنن که دارن چی دارن دیگه میگن. خب
درسته،
ولی در کلاس میخواد لکچر بده یا سوال میخواد بکنه، یه ذره زبان رو به رسمیت پیدا میکنه. می‌بینی؟ برای اینکه موقعیت کاملا فرق میکنه. خب در انگلیسی هم این وضعیت وجود داره. در نتیجه گونه های سنفی، گونه های گروهی، پیر رجیستر وجود میاد. هم بچه های یک نسل، دانشجوها، آدم هایی که در یک حرفه معین هستن ممکنه زبان رو به شیوه خاص خودشون به کار ببرن، که آدم هایی بیرون از اون حرفه هستن به راحتی نفهمن چه داره میگذره. واژگانشون عوض میشه، نحوه تلفظشون ممکنه یه مقداری تغییر بکنه. با این حال من میان یک رجیستر میانی رو، یک سبک میانی رو به عنوان سبک معیار تلقی میکنیم. مثلا گونه‌ای که آدم ها در محیط های عمومی با هم دیگه حرف میزنن، ارتباط برقرار میکنن. من ممکنی که به عنوان یک آدم درس خونده با یک راننده چگونه ارتباط برقرار میکنم. هم من یه نظر خودم رو تعدیل میکنم برای او، هم او خودش رو تعدیل میکنه برای من. در نتیجه ما میتوانیم ارتباط برقرار کنیم. هم اون موازه به کسی با من حرف بزنه، من خیلی لفظه قلم با او حرف نمیزنم. میدونیم به عنوان یک معلم میتونم لفظه قلم با او حرف بزنم ولی نمیزنم، رعایت میکنم که اون را منده است. میدونی یه نظر تعدیل به وجود میاد. ولی مثلا مهم اینه که تمام این گونه ها روی هم دیگه تأثیر میگذارند و از این طریق زبان هی تغییر میکنه، بالانس میشه. یعنی من راننده رو بالانس میکنم، راننده من رو بالانس میکنه و از طریق من گونه نوشتاری بالانس میشه. تمام این گونه ها همینطوری دارن یک دیالکتیکی بینشون برقراره، یک بدلستانی بینشون برقراره و از این طریق زبان تغییر میکنه. هم گونه نوشتار که میل به ایستایی داره، هم گونه گفتار که میل به تغییر داره. متوجه هستی؟ در نتیجه تأثیرات در هم متقابله. این تأثیرات متقابله. دو ویژگی که در اینجا وجود داره در مورد رابطه این دو تا گونه. تأثیر متقابل یعنی گونه نوشتاری گونه گفتاری رو بالانس میکنه، نمیگذاره بیش از حد تا اونجا تغییر رو ایجاد بکنه که ارتباط متقابل مختل بشه. و گونه در این حال گونه گفتاری هم صورتهای زبانی خودش رو به گونه نوشتاری میده و نمیذاره این در اون سنت در جا بزنه. رابطه‌شون متقابله. یکی این ویژگی در رابطه این دو گونه مهمه. یکی هم تقسیم کاره. در حال تقسیم کار وجود داره. یعنی گونه نوشتار داره سرویس هایی به زبان میده که گونه گفتار اون سرویس ها رو به زبان نمیده. گونه نوشتار زبان رو حفظ میکنه، سنت رو حفظ میکنه، ارتباط متقابل رو از طریق نوشتار، از طریق کتابت، از طریق متن ممکن میکنه. متن معیار برای نوشته های علمی ایجاد میکنه، متن معیار برای نوشته های ادبی ایجاد میکنه که خیلی 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 سرویس مهمیه برای زبان، به خصوص زبان هایی که میخوان سنت های نوشتاری داشته باشن. آموزش پرورش از طریق نوشتار انجام میگیره. و در گونه نوشتار، گونه گفتار چالاکی زبان رو ایجاد میکنه، ارتباط درون نسلی رو سرعت میده، اجازه میده کلمات تازه ایجاد بشه، مفاهیم تازه ایجاد بشه. اگر گفتار این کار رو نکنه، زبان سر مفاهیم خودش در جا میزنه. یعنی جامعه، پیشرفت جامعه از طریق گفتار اساسا انجام میگیره. گفتار که زندگی رو به زبان میده، ما مفاهیم تازه ایجاد میکنیم، کلمات تازه ایجاد میکنیم، صورتهای زبانی تازه ایجاد میکنیم و بعد بخشی از اینها رو منتقل میکنیم به نوشتار. هم از طریق داستان نویسی، هم از طریق جستار نویسی و بعد سرریز میکنه توی نوشته های رسمی تر. میدونید این تقسیم کار مهمیه که در گفتار نوشتار رخ میده.